اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت قندهار امروز چهارشنبه گفتند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در شارای قندهار ایراد 5 غیر نظامی کشته و 18 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. داود فرهاد رئیس شفاخانه اوزوی میرویس به صدای امریکا گفت که در این انفجار 4 زن و 1 مرد کشته و 8 کودک و 5 زن زخمی شدند. در این حال غرزنگ افریدی عامر امنیت پلیس این ولایت به صدای امریکا گفت که این انفجار در پی برخورد یک موتر مسافربری نوع 404 با ماین کنار جاده در منطقه کاریز ملنگ رخ داد. آقای افریدی گفت که این ماین کنار جاده توسط گروه طالبان جاسازی شده بود، اما گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان میگوید که تشدید اخیر عملیات نظامی طالبان مستقیما خلاف تعهدات و بیانات رهبری این گروه میباشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دبرا لاینز که ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان معلومات داد گفت که گروه طالبان در طول حدود 2 ماه گذشته کنترل بیش از 50 ولسوالی را به دست آورده است. با گفته این مقام ملل متحد، جنگجویان این گروه تلاش دارند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به مراکز ولایت ها حمله کرده و آنها را تصرف کنند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان افزود که تشدید عملیات نظامی طالبان منجر به افزایش و ادامه خشونت‌ها و تخریب تأسیسات خواهد شد که در 20 سال گذشته اعمال شده است. این مقام ملل متحد هشدار داد که هر گونه تلاش برای تحمیل یک حکومت در افغانستان از راه نظامی خلاف اراده مردم افغانستان و موقف رسمی کشورهای منطقه و جامعه جهانی میباشد. و همچنان طالبان را در عدم برگزاری نشست صلح استانبول مقصر خواند و گفت که گروه طالبان به دعوت اشتراک در این نشست به گونه رسمی پاسخ نداد. لیندا تومس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد خطاب به طالبان گفت که انتخاب مسیر نظامی منجر به کسب مشروعیت نمی شود و گفت که جهان اعاده امارات اسلامی طالبان یا حکومت را که از راه نظامی در افغانستان به قدرت برسد به رسمیت نخواهد شناخت.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان پس از امضای توافق صلح با ایالات متحده هیچ تمایلی برای صلح با حکومت افغانستان نداشته است.
طالبان و امریکا سره تر قرارداد ورسته د افغانستان د کورنۍ او مسایلو
طالبان پس از امضای قرارداد با امریکا در مسائل داخلی افغانستان و حل مشکلات هیچ دلچسپی نداشتند. طالبان هنوز هم در ارتباط با اقتدار در محاسبه غلط قرار دارند. مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان حکومت ناشی از جبر و فشار نظامی طالبان را نمیپذیرند. اگر طالبان بخشی از جمهوریت نشوند خودشان خود را حذف خواهند کرد. افغانها و جهان امروز در این تصمیم مشترکند که افغانستان دیگر به عقب
نمی‌رود. اصرارات این مقام شورای امنیت ملی افغانستان در حال بیان شده است که بر اساس گزارش‌ها گروه طالبان در یک ماه گذشته ده‌ها ولسوالی را در ولایت‌های مختلف افغانستان تصرف کرده است. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در کمتر از 20 روز گذشته صدها غیر نظامی به اثر درگیری‌ها در نقاط مختلف آن کشور کشته و زخمی شدند.
متاسفانه شدت و گسترش همروزه جنگ و خشونت ها سبب افزایش تلفات ملکی و ویرانی بیشتر زیرساخت های کشور می شود. بدبختانه از تاریخ 7/26 جوزا به تعداد 457 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که از این جمله 144 تن کشته و 313 تن زخمی هستند.
آقای مشکور همچنین افزود که افزایش خشونت ها موجب شده است تا شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اولیه‌شان محروم شوند. نقیب الله فایق معین پلیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان گفته است که گروه طالبان در بین مردم جا ندارد و اگر جنگجویان این گروه وارد شهر مزار شریف شوند با واکنش جدی مردم مواجه خواهند شد.
که نشان میده که مردم طالب نمیخواهد. طالب دیگه جایی نداره. اگر طالب مرگش گرفته باشد این کوچا به کزمی خانه در فرق سرشان بزن.
آقای فائق این موضوع را سه‌شنبه شب در شهر مزار شریف در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با محمد فرهاد عظیمی ولی بلخ بیان کرد. ولی بلخ نیز در این نشست خبری گفت که تا آخرین رمق حیات در برابر گروه طالبان استادگی خواهد کرد.
تا یک قطره خون در جان ما بوده باشه ما در امی ولایت خود در این شهر خود باقی بمانیم و از مردم خود و از ناموس خود و از تمام ارزشایی که در طول این بسیار بدست آوردیم از او دفاع خواهد کردیم و مردم ما مطمئن باشه که ما هیچ گاه اینا را تنها نخواهد گذاشتیم و باید دشمن از سر خون ما بگذره و تا به مردم ما ضرر برسانه.
اظهارات این مقام های حکومت افغانستان در حال بیان شده است که در هفته های اخیر گروه طالبان چندین ولسوالی ولایت بلخ را تصرف کرده و گفته می شود که جنگجویان این گروه حتی تا نزدیکی شهر مزار شریف رسیدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بستر یک انفجار در شهر لاهور پاکستان امروز چهارشنبه کم از کم 3 نفر کشته شده است و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار در بیرون منزل حافظ سعید رهبر جماعت الدعوه پاکستان به وقوع پیوسته است. فردی که مظنون حملات 2008 میلادی شهر ممبئی اند است که در آن حملات بیش از 170 نفر کشته شد. تا حال مشخص نشده است که آیا حافظ سعید شامل تلف شدگان این انفجار است یا خیر. حافظ سعید در فهرست تعزیرات ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد و وزارت عدلیه ایالات متحده نیز وی را درج فهرست دهشت‌افغانی کرده است. در این حال شاهدان گفتند که این انفجار به اندازه قوی بود که خانه‌های مسکونی و چندین موتر در این منطقه آسیب رسانده است. مقام‌های ایرانی امروز چهارشنبه گفتند که از یک حمله مخرب که قرار بود یکی از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی را در نزدیکی تهران هدف قرار دهد جلوگیری کردند. نور نیوز وبسایتی که گفته می شود به شورای امنیت ملی ایران نزدیک است این موضوع را نخست گزارش داد، اما در مورد جزئیات این حمله احتمالی چیزی بیان نکرده است. علیرضا صادقی یکی از گویندگان رادیو تلویزیون دولتی ایران در مورد حمله احتمالی بر پایگاه هسته‌ای ایران واقع در شهر کرج گفت که پلان این حمله با شکست مواجه شد.
اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی با شکست روبرو شد. این اقدام تروریستی که بامداد چهارشنبه دوم تیر انجام شد هیچ گونه خسارت مالی و جانی به دنبال نداشت و با هوشیاری نهادها و سازمانهای حفاظتی و امنیتی نتوانست خللی در ادامه برنامه‌های ایران در حوزه هسته‌ای ایجاد کند. چگونگی این رخ داد و همچنین شناسایی عوامل آن از سوی مراجع مسئول در دست بررسی و پیگیری است.
مقام‌های ایرانی در حال از جلوگیری عمل بر یک پایگاه هسته‌ای آن کشور خبر دادند که تهران از چندین ماه به این سو تلاش دارد تا توافق هسته‌ای برجام دوباره احیا شود و تعزیرات اقتصادی که از سوی ایالات متحده بر آن کشور وضع شده است لغو شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که با وجود اختلافات در برخی موارد آمریکا کاملا متحد بر روابط دو جانبه با آلمان است. آقای بلینکن در حال به شهر برلین آلمان سفر کرده است که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می‌کند تا از طریق دیپلماسی فعال توجه متحدان اروپای غربی خود را جلب کند. موضوعات مرتبط به خرید انرژی آلمان از روسیه و مصارف نظامی از مسائل اختلافی میان ایالات متحده و آلمان بوده است. آقای بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با هیکو ماس امتای آلمانیش گفت که دو کشور همیشه در همه موارد با هم توافق ندارند. وزیر خارجه ایالات متحده اما تاکید کرد که آمریکا و آلمان در سایر موارد به شمول موضعی گیری در برابر اقدامات روسیه در بحران اوکراین، توقیف الکسی ناولانی منتقد سرسخت کرملین، متحد باقی خواهند ماند. و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که با کنگرس کشورش کار میکند تا پیگرد جرایم مرتبط با آزار و اذیت جنسی از سوی فرماندهان نظامی آمریکا تغییر یابد. آقای آستین ناوقت سه‌شنبه با نشر اعلامیه ضمن حمایت از سفارش‌های کمیسیون مستقل بررسی آزار و اذیت جنسی در میان نظامیان آمریکایی گفته است که از تغییر روند پیگرد قانونی سایر جرایم که توسط نظامیان کشورش صورت می‌گیرد به شمول خشونت خانوادگی حمایت می‌کند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که جرایم و حملات جنسی و خشونت خانوادگی با همدیگر ربط دارند و از تغییر در پیگرد این گونه جرایم حمایت می‌کند. موضوع آوردن اصلاحات در مورد رسیدگی به حملات جنسی در میان نظامیان آمریکایی از دیر زمان به این سو مطرح بحث بوده است. بر اساس سروی 2018 پنتاگون، تنها در سال 2018 میلادی بیش از 20,000 پرسنل نظامی ایالات متحده مورد حملات و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته 86 بیمار کووید 19 در این کشور جان باخته است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که در این مدت 1575 واقعه مثبت ویروس کرونا شناسایی شده است که در حال حاضر رقم مبتلایان آن به 190,529 نفر رسیده است. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
علی رغم این که نسبت به یک هفته قبل در آمار واقعات مثبت و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا یک کاهش اندک مشاهده می شود، ولی مسئولان ارشد وزارت صحت می گویند که سیر گردش کووید 19 در کشور کماکان سیر صعودی دارد. بر اساس ارقام منتشره وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز گذشته در کنار 86 مورد فوتی ناشی از کرونا، 1575 واقعات مثبت کووید 19 در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت وضعیت عمومی کووید 19 را به زبان آماری بیان کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5096 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1575 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 109532 رسانیده. همچنان 537 مورد بهبود یافته، متاسفانه 86 مورد فوتی داشتیم.
با افزودن این رقم جدید، شمار مجموع مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 109,529 تن و تعداد مجموع قربانیان ناشی از کرونا به 4,452 تن افزایش یافته است. این گردش سریع ویروس کرونا در کشور نه تنها باعث نگرانی مسئولان حکومت شده است، بلکه همه اقشار جامعه را سراسیمه نموده، هر کدام به نحوی دغدغه دارند. ولسی جرگه شورای ملی و منظور رهایی از آسیب کووید 19 و اقدامات پیشگیرانه جلسات عمومی را از هفته 3 روز به هفته 1 روز تقلیل داده است. میررحمان رحمانی رئیس مجلس در جلسه عمومی روز دوشنبه در تالار عمومی یک تصویر تاریک از وضعیت کووید 19 در کشور را به وکلا ارائه کرد و گفت:
وکلای محترم، سرعت انتشار ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از آن غیر قابل تصور است. شفاخانه های کشور دیگر ظرفیت پذیرش مریضان کووید 19 را ندارد. سطح همکاری مردم برای اخذ تدابیر لازم بسیار پایین است. نبود اکسیژن کافی، کمی عرضه خدمات صحی، کارهای اداری متراکم، عدم کنترل مارکت ها و اجتماعات، همه و همه زمینه سرعت مریضی و مرگ میر ناشی از آن را زیاد ساخته است، تا حدی که خانواده ها هم از دادن عزیزانشان غمگین می باشند. اگر هر یک ما و شما دکتر خود نشویم و تدابیر صحی را شخص امراض ننماییم، بدون شک به سرنوشت همکار گرامی خود شهید محمدی گرفتار خواهیم شد. لطفاً تدابیر صحی را جدی مراد نموده و آنچه که وزیر صحت عامه برای ما در مجلس پیشنهاد نموده حتماً تمکین نماییم.
میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در صورتی که واقعات مثبت ویروس کرونا در روزهای پیشرو کماکان افزایش یابد، قیودات وضع شده در کابل و ولایات مجدداً تمدید خواهد شد. از جانب دیگر، اداره دیدبان شفافیت افغانستان به روز چهارشنبه با نشر نامه خبری در کابل از عدم شفافیت در برنامه‌های توزیع امداد به آسیب دیدگان کووید 19 در کشور خبر داده نوشته است: برنامه دسترخوان ملی که یک از پروگرام‌های عمده حکومت است، در توزیع بسته‌های کمکی با مشکلات عدم شفافیت مواجه است. مکانیزم شکایتی مؤثر وجود ندارد و نمایندگان منتخب مردم در این برنامه ها به اندازه لازم سهم ندارند. سید اکرام افضلی رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان در مورد اظهار داشته است: این بسته های کمک اهمیت زیاد به خانواده های فقیر افغان در این برهه دشوار دارد، زیرا از یک طرف از ناامنی و از سوی دیگر بیماری کووید 19 سبب شده است تا مردم بیشتر دچار فقر و تنگدستی شوند. در خور یادآوری است که در گذشته نیز برخی مقامات ارشد حکومت به سطح وزرا، معینها و والیها به اختلاس دست برد و سوء استفاده از وجوه امدادی جامعه بین‌المللی برای مبارزه با کووید 19 متهم شده بودند و برخی حتی به نهادهای عدلی معرفی نیز معرفی شده بودند. اما با سپری شدن چند ماه انضباط متهم به دستبرد با پولهای کمک جهانی کرونا دوباره به صحنه آمدند و به وظایفشان ابقا شدند و شماری هم به مقامهای بالاتر ارتقا یافتند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
با اینکه طالبان ادعای سقوط دو کمپ و چندین پوستر در ولسوالی های اندر، آببند و قرباغ غزنی کردند، اما محمد داود لغمانی والی غزنی این گفته ها را به اساس می خواند. از سوی دیگر اعضای شورای ولایت غزنی وضعیت را در این ولایت نگران کننده خوانده و خواستار حمایت های جدی حکومت مرکزی شدند. توجه شما را به این گزارش جلب می کنیم.
امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که ده ها نیروی امنیتی در کمپ چهار دیوال ولسوالی اندر غزنی شام روز گذشته به طالبان تسلیم شدند. آقای کامرانی گفت این نیروها چندین هفته بود در محاصره طالبان قرار داشتند و شدیداً با کمبود مواد غذایی و مهمات جنگی مواجه بودند. معاون شورای ولایتی غزنی گفت نیروهای امنیتی از یک کمپ مشترک دیگر در ولسوالی آببند این ولایت نیز شب گذشته عقب نشینی کردند.
12 نفر اردو بود، 8 نفر شهید بود، 8 نفر زخمی، 6 نفر زخمی داشت، 22 نفر پلیس بود، 4 نفر شهید بود، 5 نفر زخمی بود. یعنی 3 روز نه شهاده شهاده رو انتقال شده بود، زخمی هم انتقال شده بود. پلیس داشت، نه خوراک داشت. دیگه تنها من بس کنده که گریتم کسایی با کمانده که خود برده و ولسوالی اوگان دروز میشه که ماسره بود در شب بایی محافظ شده که از اینجا خود بکشه با کندک شاشه بروان.
به گفته معاون شورای ولایتی غزنی قبلاً بخش های اداری ولسوالی اندر و آببند به دلیل تهدیدات امنیتی در این دو کمپ انتقال کرده بود و حالا با سقوط آن تجهیزات جنگی و اسناد دولتی زیاد به دست طالبان قرار گرفته است. سخنگویان طالبان هم ادعا کرده است که 70 تن از نیروهای امنیتی در کمپ چهار دیوال ولسوالی اندر با تمامی تجهیزاتشان به آنان تسلیم شدند و یک کمپ دیگر اردوی ملی را در ولسوالی آببندین ولایت سقوط دادند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی هم نگران وضعیت امنیتی چندین ولسوالی دیگر این ولایت است و خواستار توجه حکومت مرکزی می باشد.
ما شاهد محاصره ولسوالی قره‌باغ همچنان هستیم و همچنان درگیری های بسیار شدیدی در ولسوالی های گیلان، مقور و در ضمنش نگرانی های ما در ولسوالی خواجه عمری، ولسوالی جیغتو و ناهور هم داریم که اگر مسئولین محلی ما و مسئولین حکومت مرکزی توجهی نکنند ما شاهد درگیری های در اکثر نقاط ولایت غزنی هستیم.
اما محمد داود لغمانی والی غزنی در صحبت با صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی در کمپ چهار دیوال ولسوالی اندر همچنان حضور دارند و حملات طالبان را عقب زدند. آقای لغمانی سقوط پوسته های امنیتی در ولسوالی قره‌باغ و کمپ مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی آببند را نیز نمیپذیرد و این ادعاها را بخشی از جنگ های روانی طالبان می داند.
یا خوب همین طالبان که در بند کرده در طول دو هفته چهارم بار است که یا میگن که کمپ ما گرفته من کمپ خواه یک دفعه گرفته می شه ما چون می داشت 24 ساعت 4 دفعه می گیره یا چه کسیم دروغ مغز از یاد شد دروغ می کدام گفتی از یاد راست بوده که ما یه رگی شه تایید کنیم و در رابطه با چهار دیوان چالش و او کدر چی نیست مثل که یا چی کدر
هفته گذشته حکومت اعلام کرده بود که با مستقر شدن نیروهای کماندو در ولسوالی های آببند، مقور، گیلان و جغتوی غزنی عملیات پسگیری مناطق از دست رفته را آغاز کردند. اما تا حالا شورای ولایتی غزنی می گوید که کدام پیشرفتی در این بخش ها دیدن نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قصر سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده به هدف تعیین شده رئیس جمهور بایدن برای واکسین شدن قسمی یا کامل 70% بزرگسالان تا 4 ماه جولای نایل نخواهد شد. مامورین آمریکایی توجهشان را به مساعی برای آموزش آمریکاییان معطوف می‌دانند که در مورد واکسین هنوز نیز شک و تردید دارند. کتریت جیبسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجه شما می رساند.
موارد ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده از ماه مارچ سال 2020 به این سو در پایین ترین سطح آن قرار دارد. اما این ارقام دلگرم کننده در حال ارائه می گردد که قصر سفید اعلام کرده است که این کشور تا اوائل ماه جولای به هدفی که واکسین شدن 70% امریکایان بزرگسال است نخواهد رسید. مشکل در کجاست؟ در قشر جوان امریکا. جف زنتس هماهنگ کننده پاسخ کووید 19 قصر سفید توضیح می دهد.
The country has more work to do, particularly with 18 to 26 year olds.
کشور هنوز باید کارهای بیشتر را انجام دهد، به ویژه برای کسانی که بین 18 تا 26 سال عمر دارند. واقعیت این است که امریکایان جوانتر چون این تصور نزد خیش دارند که کووید 19 تأثیر بر آنها ندارد، از این سبب کمتر علاقمند هستند تا واکسین شوند.
قصر سفید بر روز سه شنبه اعلام کرد که 70% امریکایانی که عمر بیشتر از 30 سال دارند قسمن یا کاملا واکسین شدند، در حالی که مراکز برای کنترل و جلوگیری امراض میگوید که میزان واکسیناسیون در میان جوامع غیر سفید پوست در هفته های اخیر رو به افزایش نهاده است. قانونگذاران امریکا میگویند کار بیشتری باید در این راستا صورت گیرد. سناتور پاتی ماری دموکرات میگوید
We will not reach the goals in many states and communities if we do not continue to address the
ما به هیچ وجه به هدف خیش در بسیاری از ایالت ها و جمعیت ها نخواهیم رسید. در صورتی که ما مشکل درنگ در واکسین شدن، معلومات نادرست و سایر مسائل که امریکاییان را از واکسین شدن باز می‌دارد حل نکنیم، ما باید دسترسی به واکسین را افزایش داده و موانعی را که صد راه برای واکسین شدن مردم می‌گردد، به خصوص در میان مردمان غیر سفید پوست طرف نماییم.
در حالی که نیمه از مسیحیان اوانجلیک امریکایی میگویند آنها نمیخواهند واکسین شوند، یکی از علمای دینی با قانونگذاران گفت این نوع باور زیدن از سوی امریکایان تأثیراتی را در سرتاسر جهان دارد. کورتیس چانگ استاد در پانتون دوک دیوینیتی میگوید
And at the global level, American evangelical culture
در سطح جهان فرهنگ اونجیلیک های امریکایی در بخش های از آسیا و افریقا خیلی نفوذ دارد. ما همین اکنون معلومات نادرست و خوف خود را به سایر مناطق جهان بخصوص از طریق رسانه های اجتماعی انتقال می دهیم.
حتی با آن که 20-30% از امریکایان بزرگسال واکسین نشدند، مامورین امریکایی خوشبینند که موج چهارم ویروس کرونا در ایالات متحده رخ نخواهد داد. دکتر انتونی فوچی عامر انستیتوت ملی انرژی و امراض ساری میگوید
I don't think even under those circumstances that you're going to see things like 1000.
حتی در تحت این نوع حالت نیست. من فکر نمی کنم که مرگ و میر 1000 تن را در روز شاهد شویم. این رقم کمی از واقعیت بلندتر خواهد بود. اما هنوز خطر وجود دارد. وان خطر واقعی می باشد. هرگاه هنوز بعضی از مردم به انکار از واکسین شدن خیش ادامه دهند، ممکن افزایش ابتلا به بیماری به صورت محلی در بعضی جاها رخ دهد.
در حالی که ایالات متحده در صدد بلند بردن سطح واکسیناسیون در کشور می باشد، قصر سفید در اوایل این هفته گفت هدف شریک ساختن 80 میلیون دوز با جهانیان تا ختم جون به سبب آزمون‌های لوجستیکی پیچیده و نمود می گردد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران باری دیگر بر حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 تاکید کرده، تعهد کرد که روابط خود را با همسایگان عرب در منطقه خلیج فارس با ثبات خواهد ساخت. هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد انتظار جامعه جهانی از ابراهیم رئیسی گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از ژیلا سمی مشنوید.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، فرد وفادار به رژیم و از منتقدان قدیمی غرب است. وی در انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 فعال بود و به مقام عالی قضایی رسید. الکس واتانکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرقی میانه، میگوید با وجود رسیدن به ریاست جمهوری، این مقام به او قدرت سیاسی واقعی را نمیدهد.
Will he be able to shift course, take the country in a different direction?
آیا او قادر به تغییر مسیر کشور به جهت دیگر خواهد بود؟ کاملا خیر. او از این قدرت برخوردار نیست.
زیرا این قدرت نزد آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران، قرار دارد. خامنه ای از طریق شاگردش رئیسی حمایت خود را برای احیای مجدد توافق هسته‌ای 2015 ایران موسوم به برجام اعلام کرده است. توافقی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2018 از آن خارج شد. منتقدان توافق از جمله بهنام بن طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگویند واشنگتن باید از پیوستن مجدد به این توافق محتاط باشد.
I think Khamenei is comfortable now dispensing with the fig leaf of moderation.
خامنه‌ای اکنون راحت با پوشش اعتدال، حتی به نظر نمی‌رسد که برای ایجاد تغییرات ظاهری در جمهوری اسلامی رضایت داشته باشد، زیرا او می‌داند علاقه ایالات متحده در احیای برجام بسیار زیاد است.
گفتگوهای هسته‌ای در ویانا بین ایران و شش قدرت جهانی روز یکشنبه به تعویق افتاد. الکس واتنکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرقی میانه، میگوید رئیسی احتمالاً تیم جدید از مذاکره کنندگان را منصوب میکند، اما در سیاست خارجی ایران تغییرات عمده ایجاد نمیشود.
ایرانی ها قصد ندارند وسایل خود را جمع کرده و فقط به این دلیل که رئیسی رئیس جمهور منتخب است ویانا را ترک کنند. رئیسی از چین یاد کرده و گفته است که علاقه زیادی به ادامه معامله 25 ساله استراتژیک با آن کشور دارد. توافقنامه ای که در ماه مارچ با چینی ها امضا شد. این بر مفهومی است که باید منتظر بود و دید که چی می شود.
رئیسی گفته است که به دنبال ایجاد ثبات در روابط با رقبای عرب در منطقه خواهد بود. الکس واتنکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرقی میانه، در مورد می گوید
شاید ریاض و ابوظبی و دیگران در جهان عرب رئیسی را کمی جدیتر بگیرند، زیرا آنها فکر می کنند که وی شخص مورد اعتماد آیت الله خامنه ای می باشد.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند رئیسی یکی از چهار قاضی بود که در سال 1988 بر اعدام هزاران زندانی سیاسی نظارت داشت. وی همچنان تحت تحریم های ایالات متحده قرار دارد. بهنام بن طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
Engaging with a regime that has someone who oversaw mass executions in Tehran.
تعامل با رژیمی که شامل فردی است که در اواخر دهه 1980 بر اعدام‌های جمعی در تهران نظارت می‌کرد، عاقلانه‌ترین اقدام واشنگتن نخواهد بود.
مهناز شیرالی، تحلیلگر در انستیتوت مطالعات سیاسی پاریس، می‌گوید در نهایت این مردم ایران هستند که برای تعیین آینده کشورشان بسیج می‌شوند. این تحلیلگر میگوید من فکر میکنم ما به زودی شاهد مظاهرات خواهیم بود. من فکر میکنم که جامعه ایران آبستن جنبش های عمیق است. بنابراین به نظر من پس از این انتخابات ما میتوانیم انتظار مردم را داشته باشیم که به توانایی عمل خود اعتماد پیدا کردن و این همه بی‌عدالتی را تحمل نخواهند کرد. اما تحت اداره رئیس جمهور رئیسی، تحلیلگران پیشبینی میکنند که رژیم ایران و سرکوب هر گونه نشانه ای از مخالفت سیاسی ادامه خواهد داد.
های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.